بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. فقال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یک بحثی رو ما چند وقت قبل پیرامون بهانه های انسان های تنبل برای نرسیدن به قله سعادت مطرح کردیم و قرار شد ادامه این بحث رو در این مکان مقدس داشته باشیم. سعی من اینه که هر شب قطعه ای از قطعات تاریخی قرآن رو و روایات اهل بیت رو خدمتون تقدیم بکنم تا انشالله روز قیامت جزء کسانی که در دادگاه الهی محکومن و بهانه های واقعیشون محکمه پسند نیست جزء اونها قرار نگیریم و تا فرصتی هست به جای تنبلی و به جای توجیه کردن و به جای درجا زدن و به جای این و اونو محکوم کردن و از زیر بار مسئولیت در رفتن کلاهمون رو قاضی بکنیم به قول قدیمی ها و تا فرصت داریم یه فکر اساسی برای آباد کردن آخرتمون بکنیم انشاءالله. من این نکته‌ای که عرض میکنم ابتداءً از حضرت آیت الله العظما حاج آقا صادق شیرازی سلمه الله تعالی شنیدم و اگر از غیر ایشون می شنیدم خیلی زیر بار نمی رفتم، چون ما در مدرسه ای درس خوندیم و 30 سال از محضر اساتیدی کسب فیض کردیم که خیلی اساتید ما اعتقاد به خواب و اینها نداشتن و من هم دیدید اگر کل این 30 سال منبر رفتنم رو بخواین تو آب میبگیری بریزید خواباشو جمع بکنید شاید به تعداد انگشتان یک دستتون خواب تعریف نکردم، مگر این خواب از یک بزرگی باشه، از یک عالمی باشه. خب فرق میکنه با اون خوابی که من میبینم و امثال من، که اکثر این خوابا که مردم میبینن که خود منم جز همونام، یا به دلیل مشغله کاری روزانه است یا به خاطر پرخوری شبانه است، ولذا خیلی نمیشه روی این خوابها بله حساب باز کرد. و یکی از مشکلاتی که متاسفانه جلسات دینی ما پیدا کرده اینه که به جای حدیث و آیه و استدلال‌های معارفی که یک خواب دیده است و ایچی یه منبر 1 ساعته رو با خواب بگذرونیم. شاید تعریف خواب برای مستمع قشنگ باشه، ولی مستمع رو هیچ وقت خلاصه بالا نمیبره، استیلابش نمیده. رشد فهمی و رشد فرهنگی خواب درست نمیکنه. این که من در ابتدا شب اول از یک مرجع بزرگوار خوابی که ایشون فرموده بودن رو عرض میکنم، چون این خواب دقیقا موازی با روایات و احادیث ماست. آیت الله العظمى حاج صادق شیرازی میفرمود یکی از بزرگان که نگفتن کی، خواب مرحوم آیت الله حاج رضای شیرازی اخوی زاده شون رو دیده بودن، پسر مرحوم آیت الله العظمى سید محمد شیرازی رو. بعد ایشون در عالم رویا ظاهرا کنار حوضی بودن که آستیناشون بالا بوده و وضوشون رو گرفته بودن و در حال پایین آوردن آستینهای خودشون بودن. وقت اون عالم بزرگوار که حاج آقا نفهمیدن کیه، از حاج آقا رضا در عالم رویا پرسیده بود که حاج آقا رضا اینجا بهتره یا دنیا؟ ایشون میگه من در عالم رویا میدونستم حاج آقا رضا از دنیا رفتن. میگه تا پرسیدم دنیا بهتره یا اینجا که شما هستید، ایشون با یه حسرتی فرموده بود دنیا 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 خیلی بهتر از اینجاست. ایشون با تعجب پرسیده بود چطور؟ بود آخه اینجا روزه نیست، سخنرانی نیست، پرونده بسته شد دیگه، هرچه هست در دنیاست. وقت در نهج البلاغه اگر شما مراجعه کنید ببینید امیرالمؤمنین در قصه همین مطلب یه مطلبی فهمود، آدم به بهت میاد که حضرت فهمود من یک لحظه دنیا را با تمامی آخرت عوض نمی کنم. چرا؟ چون از دنیا مزرعت الاخره. انسان تا نفس داره، تا فرصت داره، تا جان داره، تا خدا میدان عمل بهش داده باید استفاده بکنه. وقتی قبض روح شد، ملک الموت تشریف آورد، انسان تکلیفش تمام شد و بعد معطل بشه براش انجام بدن، اونم آیا عالم انجام بدن یا ندن؟ تازه انجام میدن آیا عالم خدا قبول بکنه یا نکنه؟ لذا ما به جای اینکه تنبلی بکنیم و از زیر بار مسئولیت در بریم و اینو اونو مقصر بکنیم که چرا به کمال نرسیدیم، تا این فرصت خدا به ما داده، اولا بهانه های واهی انسان های تنبل رو بشنویم و ببینیم ما دوچار کدوم از این خلاصه استدلال های من در آوردی که تو هیچ دادگاهی محکم پسند نیست شدیم، و بعد انشالله ببینیم که مسیر برای آباد کردن آخرتمون چیه. من فکر میکنم رفقا، چون خودم عمیق تو این قصه مطالعه کردم و بسیار تو روی خودم اثر گذاشته، بعضی از موضوعات خیلی شیک و قشنگه برای مستمع، ولی بعضی از موضوعات راستی راستی رو خود آدم هم اثر میگذاره. این مطلبی که امسال انشالله خدا توفیق بده، شما هم از حضرت رضا بخواین خدا توفیقات بنده رو بیشتر بکنه بتونم حق این مطلب رو ادا بکنم، فکر میکنم موضوع امسال که بررسی تنبلی ها و توجیه گری های بشر تنبله برای اینکه چرا نرسته به قله سعادت، فکر کنم یه موضوع احیاگر قلب ها، احیاگر عمل کرد ها، احیاگر رفتار ها و زندگیمون باشه انشالله. اولین آیه‌ای که به عنوان سلویه موضوع باید مطرح بشه این آیه است، لیس للانسان الا ما سعا. اولا نگفته لیس للمؤمن، لیس للمسلم، لیس للذکر، لیس للانسا، لیس للانسان. نفرموده لیس للفقیر، لیس للغنی، نگفته لیس للشباب، نگفته لیس للشیوخ، لیس للانسان الا ما سعا. اگر بشر بخواد میتواند، اگر نشده است نخواسته است. وقتی میگه لیس للانسان الا ما سعا، به همون اندازه که در سعی و کوشش انسان تعلل کنه، به همون اندازه به نرسیدن به قله سعادت محروم میشه. این دو تا چهار تاست. خب حالا یه دقیقه، انسان متفکره مثل شما، زرنگ مثل شما، صاف و زلال مثل شما، صاف میاد میگه خدایا گردن ما از مو باریکتر، تنبلی کردیم نخواستیم، کمکمون کن. اما یه وقت نه، یه آدمی مثل من زرنگ بازی میخواد دراره، فکر میکنه تو دادگاه الهی اسمانی بازی هم خرج برمیداره، فکر میکنه حالا تو دادگاه الهی هم میتونه کلک بزنه، بگونه تو دادگاه الهی هم میتونه شیر سر این اون بماله. وقت نه تنها خودشو مقصر نمیداند، بلکه یقه این و اونو میگیره و شروع میکنه به توجیهگری. پروردگار متعال روز قیامت یه امر میکنه به همه، وقفوهم انهم مسئولون، همه بیستید، همه آماده بشید، باید سوال بگم جواب بدید، باید پاسخ بدید. حتی انبیا، حتی اولیا، اجنه، ملائکه، همه همه باید بیستن در دادگاه خودشون پاسخ بده. و هر گروهی برای خودشون سوالات خاصی دارن، این دانشگاه دنیای خودمون، سوالاتی که طرف تو رشته تجربیه، تا تو رشته ریاضیه، تا تو رشته انسانیه، بعض از سوالات مشترکه، ولی بعض از سوالات خاصه. امتحانی که از آقای دکتری که دکتر پزشکی عمومیه میپرسن، با اون کسی که میخواد دکترای ادبیات بگیره، همه سر جلسه امتحان می نشینن، اما از دکتری که میخواد دکترای ادبیات بگیرد در رشته خودش سوالاتی برسن، اون کسی هم که دودام پزشکی، دندون پزشکی و بحث پزشکی جسمی و آناتومی بدنه، از اونم سوالات خودشو می برس. اون آقا میخواد دکترای فقه و حدیث بگیره، اون میخواد دکترای ادبیات بگیره، همه باید امتحان بدن. انبیا یه جور باید ازشون سوال میشه جواب بدن، ملائکه یه جور، جنیا یه طور، انسان ها یه طور. پروردگار متعال یه سوال میکنه، ثم لتسالن یومئذن عن النعیم، چرا این نعمتی که من بهتون دادم رو ازش استفاده نکردید؟ خب کدوم نعمت؟ یه دونش خدا در آیه 156 سوره مبارکه اعراف فرموده. اونا که یادداشت میکنن یادداشت کنن، که الحمدلله میبینم همه تون قلم به دستید الحمدلله. سوره اعراف آیه 156، و رحمتی وسعت کل شی، خدا میگه رحمت من بر تمام عالم توسع داره و احدی نیست که از رحمت من محروم شده باشه. قرآن رحمت خدا رو در دنیا 14 نوع مصداقش آورده، که این بحث من نیست، بحث من بود تا دیشب اصفهان تمام شد. بحث من یکیش به مربوط میشه بحث دیشب که سفرهشو جمع کردیم، که یکی از رحمت ها و نعمت های الهی اینه، تو محکوم به عدم بودی، من به وجود تو بردم. فمن اراد الله به شیء فیقول کن فیکون، تو اصلا هیچ بودی، من منت سرت گذاشتم، تو یه هیچ را هستت کردم. حالا که نعمت من که نعمت وجودی توست شامل حالت شده، با این بودنت و هست شدنت و از عدم به وجود آمدن چه کردی؟ تازه تو این رحمتی وسط کلشه خیلی حرفایی دیگه است. من میتونستم تو رو سنگت کنم، جز احجار باشی،
میتونستم درختت کنم جز اشجار باشی، میتونستم آبت کنم جز بحور باشی، میتونستم سنگلاخ و چه میدونم تخت سنگت کنم که میتونستم حیوانت کنم، الاغ و کلاغت کنم، شیر و ببرت کنم، میتونستم انسان بی خدات کنم، میتونستم در هند به دنیات بیارم گاف پرست باشی، میتونستم در چین به دنیات بیارم لائیکی باشی. من در این دنیا انسانت خلق کردم، یک دو شیعه محمد و آل محمدت قرار بده. چیکار کردی؟ گناهانی که لایکی ها کردن تو هم کردی؟ اشتباهاتی که اونا که قرآن نداشتن، اطرت نداشتن، ولایت نداشتن، تو هم تکرار کردی. خب چه فرقی میکنه بین تو و او؟ بسم الله. به اینجا که میرسه ممنمن میفته، این بچه های شاگرده تنبل تو مدرسه ها، قیامت هم همینطور، الهی بمیرم، خدا رئیس کودکستان، یه مجد بچه دیدی بچه ها چرا مشق ننوشتی؟ یه عیدشون گریه میکنن، یه عیدشون میگن نوشتیم یادمون رفت بیاریم، یه عیدشون میگن مهمونی داشتیم، یه عیدشون میگه من خواب بودم، یه عیدشون هی آقا همه چیزی میگن الا اونی که باید بگن که ما تلویزیونه نگذاش، کارتونه نگذاش، بازیه نگذاش، تنبلیه نگذاش، همه بچن ها میخوان سر معلم کلا بگذارن. این معلم از اون معلم هاست که هم خیلی مهربونه هم قانونش عدالته، بدلش بخواد بچه هاش تربیت بشه. حالا تا نموردیم، تا به اون نتیجه نهایی نرسیدیم که بگن آقا دستتو بلند کن اقرأ کتابک، تا به اونجا نرسیده بیاین کلامونو قاضی بکنیم، بگیم ای معلم خوبان، ای پدر، ای مهربان تر از مادر، ای دوست، ای شفیق، ای رفیق، ای خدا، ای کسی که من نمیدونم چه واژه ای رو برای تو به کار ببرم که هر چه بگم هم زبان الکنست هم قلم می شکند، چه بگویم در باره وصف تو؟ همونیو میگم که تو یادم دادی، ای نور، الله نور السماوات والارض، چی بگم؟ همونی میگم که تو میگی، خدا ای خالق کل شی، چی بگم؟ ای ستار، ای غفار، ای سری و رضا، ای قیاس المستقیسین، ای رحیم، ای ودود، ای قدیم، ای علیم، چی بگم؟ همونیو میگم که تو یادم دادی یا الله، که وقتی میگم یا الله، هزار و یک صفت تو و هزار و یک اسم تو در این کلمه طیبه الله جمع شده است. ای خدا، تا حالا سر خودم رو کلا گذاشتم، نمیخوام توی این ماه رمضونی سال 91 سر خودم رو باز کلا بگذارم، تا حالا بچگی کردم، تا حالا فکر کردم سر تو رو میتونم کلا بگذارم، حالا فهمیدم نه بابا، سر تو که کلا نمیره. گر جمله کائنات کافر گردن بر پرده کبریاش ننشیند گرد. این لا اله الا الله گفتن من شعور منه میرسونه، نه خدا بودن تو رو. اگر تمام عالم به وحدانیت تو اقرار نکنن، ذره ای از خدا بودن تو کم نمیشه، و تمام این عالم بگن خدا، ذره ای به خدا بودن تو اضافه نمیشه. ای خدای مهربان، که ای خراب کردم آبادی نشون دادی، ای گناه کردم پاکی نشون دادی، هی غلط نوشتم درست نشون دادی، هی سیاهی نوشتم نور نشون دادی، ای خدا کمکم کن، میخوام با تو رفاقت بکنم.
خب دیگه سر خودم کلا نگذارم. خب حالا میخوای با خدا رفاقت کنی، اولین قدمی که باید برداری تو ماه رمضان، چون ماه خداست، ماه عشقوازی به خداست، ماه رفاقت کردن به خداست. من جوانای عزیز بهتون بگم، مشتی تر از خدا گیرتون نمیاد. بذارید من یه جمله بگم، امشب ثبت بشه بمونه، که اگه بعدای جوانی بهانه کرد که اگر یا خونده رو منبر اینجوری حرف میزدن با زبون ما، جوان ها حرف میزدن، ما بهتر میتونستیم با خدا رفاقت کنیم، بذار ثبت بشه و خدا هم شاهده که من گفتم. من رفیق بازتر از خدا سراغ نداره. رفیق بازی خیلی بده ها، ولی برای خدا خیلی خوبه. شما هر کیه بخوای باشی رفیق بشی، باید هزینه بپردازی. هرچه مقام سیاسیش بالاتر، مقام اجتماعیش بالاتر، رسیدن با او و رفاقت با او سخت‌تر. اما تو ببین قدرت لایتناهی الهی است. کی ثروتمندتر از او؟ الله الصمد لم یلد ولم یولد. کی غنی تر از او؟ انتم الفقراء الی الله. کی بزرگتر از او و قدرتمندتر از او؟ اما این با تمام بزرگیش از آب خوردن راحت تره باش رفاقت کرد. ساده تر از خدا سراغ داری؟ رفیق بازتر از خدا سراغ داری؟ الله اکبر. یه کلمه بگو خدایا من غلط کردم، من اشتباه کردم، تو به بزرگیت ببخش. میدونی چی کارت میکنه؟ یه پرونده بر میداره جدید، در حالی که این ملکی که رو دوش ما اون سمت چپ نشسته تعجب میکنه، میگه این امامه، این امام زاده است، این وجهت خداست، این تو بروندش یه خال سیاه نیست، این معصومه، این به مرز عصمت رسیده، این پرونده چقدر نورانیه. خدا میگه تو کاری با گذشته هاش، بله؟ تو رفیق بازتر از خدا سراغ داری؟ فقط مردونگی کن، مرد باش. در خونه خدا گناهاتو گردن این و اون بله نینداز. حالا یکی از بهونه ها رو بگم، این دیگه مقدمه شد. بگیم چرا گناه کردی؟ یا آج آقا مدرسه مون خیلی لات داشت، محلمون پر بود از لشوش. لشوش جمع لشیه. آه توی محله ما چقدر ارازل و واش بود. حالا که چی؟ آخه آدم وقتی توی محیط فاسد، توی محیط لغزنده زندگی میکنه، خب دیگه آقا میلغزه دیگه. این میشه توجیه. دوباره نشد که بشه، دوباره داری خراب میکنی. روز قیامت اگه حرفو زدی، خدا او روزا میگفتن ویدئوشو روشن میکنه، حالا دیگه به ماهواره و اینا رسیده، میگه این سی دی رو بگذارید براش. میگه چند نفر رو میخوای من برات سراغ بیارم که در محیط پاک پاک زندگی میکردن لغزیده؟ چند نفر رو میخوای برات بیارم که در محیط ناپاک لجنین زندگی کردن اما راه رو گم نکرد؟ بهانت محیط خرابه، محیط فاسده. البته من قبل از اینکه وارد استدلالم بشم یه چیزی اقرار بکنم، بنده اعتقاد دارم رفیق میتونه اثر بگذاره. چشماتون به من، رفیق میتونه اثر بگذاره، فقر میتونه اثر بگذاره، محیط فاسد میتونه اثر بگذاره، ژنتیک میتونه مؤثر باشه، خانواده میتونه مؤثر باشه، پست و
چه میدونم شهرت و میز و صندلی و ریاست میتونه اثر داشته باشه، اما به یه شرط، به شرطی که خود آدمم بخواد. لیس للانسانه بگو الا ما، که آیش اول خوندم دیگه، این آیه رو هر کی بفهمه یعنی همه چی تموم. بله رفیق بد میتونه بر من اثر کنه، به شرطی که یه ریگی هم به کفش منم باشه، همون که معتاده گفت، همه تونم بلد. چرا معتاد شدی؟ گفت امان از رفیق بد. البته زغال خوبم بی اثر، ولی یعنی چی؟ یعنی کرم از درختم. محیط سالم اگر انسان نخواد ناسالم روش میکنه، محیط فاسد اگر انسان بخواد سالم رو. فقط همین یک کلمه است، لیس للانسانه الا ما سعى. حالا من میخوام برای اثبات مطلبم یه قطعه تاریخ از اول قرآن کریم، که هر کی امروز جزء اول قرآنشو خونده باشه یه قسمتهایی از این داستان رو امروز خونده، هر کی هم که قرآن نخونده باشه و ما رمضونشو فقط به سحری و افطار بگردونه و دیگه حالا التماس دا. یه حوا بود و یه آدم، یه حابیل بود و یه قابیل و یه چند تا آدم دیگه که تعدادشون به 20 نفر نمیرسید. کل این عالم کره زمین 20 آدم، او 20 تا هم من میگم ها، تو روایت داره و چند نفر دیگه، کل این عالم کره زمین. خدا آدم رو خلق کرد. چرا میگن آدم؟ چون از عدیم الارض خلق شد، عدیم یعنی سطح زمین، از خاک. چرا میگن حوا؟ از حیه میاد، چون از پهلوی آدمی که زنده است خانمش رو خلق کردن، لذا میگن حوا، موجودی که از موجود زنده درست شده. دو تا پسر دارن اینا، یه حابیل یه قابیل. حابیل گوسفند چرونه، قابیل کشاورز. یهودیا اومدن تو روایات دست بردن، از بس شهوت راننا تمام داستانهای توحیدی رو یه جوری لجنمالش کردن. من میترسم بگم قسمتی از این نکته رو توضیح بدم، میترسم خودم اشاعه فحشا بکنم. اما چه کنم، چجوری آدم میتونه به جوانای عزیز بفهمونه که وقتی شما از حنجره غیر معصوم مطلب میشنوی این شذوذات رو هم داره. ببینید یهودیا و صهیونیستا آمدن تو تاریخ بشری کارا به جای رسوندن که میگن حابیل و قابیل سر یه دختر دعوا داشته، سر یه زن دعوا داشته. الان شما نگاه کنید سریال های ما هم تو صدا و سیما، خدا عمر با برکتشون بده، هر چی سریال درست میکنن این صهیونیستا سر یه زن دعواست. یوسفو درست میکنن، زلیخا پررنگتر از یوسفه. چرا؟ چون تفکر صهیونیستیه. امام علی درست میکنن، قطامش پررنگتر از خود امیرال. چرا؟ چون تفکر صهیونیستیه. میگی مرگ بر اسرائیل، میگی مرگ بر صهیونیست، اما مشتارو گره کنی مخت مخ اسلامی نباشه مفت نمیارزه. اگه میگی مرگ بر یهود، اگه میگی مرگ بر اسرائیل، اگه میگی مرگ بر صهیونیست، پس عینک صهیونیستی هم جلو چشاتون بردارید. پس با عینکی که یهود داره به تاریخ نگاه میکنه و به جامعه، مثل یهود نگاه نکن. یهود همه چیز و شهوتران میبینه و کار به جایی میرسونه که میگه داوود نبی، امام زمان، امام هشتم، من عذرخواهی میکنم ولی مجبورم بگم تا این جوانایی که پا منبر نشستن و اونا که بعد سخنرانی رو میشنون بفهمن یهود کیست، صهیونیست کیست، شیطنت او کیست و دنبال چه هدفی میگرده. میگن یه رو داوود رفت رو پشت بام قصرش هوا بخوره، کفتر به پرونه، نمیدونم. اما از این داوودی که اینا معرفی میکنن به یه کفترباز بیشتر میاد تا به پیغمبر خدا. همینطور که داشت نگاه میکرد تو خونه همسایه ها رو، پیغمبر خدا، یک چشش افتاد به همسایه کناری خودش، دید یه خانمی قد بلند، موهای بلند، خیلی خوشگل، خوش اندام تو حیات خونه است، داره رخ میشوره، لباس میشوره، کار میکنه. عاشق این دختر خانم و این خانم شد. آمد تو قصرش ناراحت، ندیم خودشو صدا زد. من سند دارم برای حرفایی که میزنم. گفت زن همسایه زن کیه؟ گفت چطور؟ گفت من عاشق اینم، هر طوری هست من باید با این امشب بخوابم و به این زن برسم. کی؟ داوود نبی. ندیمه گفت داوود خجالت بکش، این زن فرمونده لشکر خودته. گفت زن هر خری میخواد باشه، من اینو میخوام. گفت بابا این به دستور تو رفته به جنگ، تو حالا برای زنش اومدی نقشه میکشی؟ گفت من این حرفو سرم نمیشه، این زنه رو میخوام. رفتن زنه رو دعوت کردن، گفتن داوود پیغمبر خدا کاریت داره، آوردنش با لطایف الهیلی. این آقای داوود با زن همسایه که زن شوهردار بود زنا کرد، یه بچه به وجود آمد، اون بچه شد سلیمان. این حرف یهوده، این نگاه صهیونیست است به تمام انبیای گرام. حالا تو قصه آبیل و قابیل هم اومده یهود شیطنت کرده، چون این قصه رو انجیل گفته، زبور گفته، تورات گفته، قرآن هم گفته، میذاریم کنار هم. یهود میگه که هابیل و قابیل سر یک دختری دعوا داشته. هابیله میگه مال من، قابیله میگه مال من. بعد قره کشی کردن و یه مش مزخرفات دیگه. من به همین اندازه که از داوود گفتم برای خراب شدن روح خودم و شما کافیه، دیگه نمیخوام خزعبلات این نامرد رو بگم. از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است. بذار ببینیم امام صادق، امام باقر، مکتب محمد و آل محمد در این زمینه چی میگن. امام صادق فرمود، اینا باید گوش کنید شما، من حتما باید اینا رو بگم چون فایده نداره. امام صادق فرمود دعوای بین این دو برادر سر دختر نبود، سر زن نبود، سر شهوت و شب نشینی و مسائل جنسی و سکسی نبود. اینا رو یهود میگه.
بحث بین این دو برادر با پدرشون سر وصایت بود. قابیل برادر بزرگتره، به آدم گفت بابا مرگ حق است، تو فردا بمیری، کی وصی توست؟ آدم گفت نمیدونم. آخه نمیدونم که حرف نشد. گفت پیغمبر شدن دست خداست، وصی پیغمبر بودنم دست خدا. گفت چجوری معلوم میشه؟ گفت نمیدانم، من هیچیشو نمیدانم. این تعبیر مال منه، من مثل این میکروفون میمانم در برابر پروردگار و امر الهی، هرچه او بگوید سمعن و طاعت. ندا آمد آدم، ما قصه وصایت رو در خواب به تو میگیم. آدم خوابید، در عالم رویا به آدم گفتن به پسرات بگو در شغلی که دارن هر جنسی از شغلشون رو به عنوان هدیه به خدا رو کنن. فلان تپه رو مشخص کرد خدا در عالم رویا، نوع امتحان رو هم مشخص کرد. آتش میاد، اکله النار، اون هدیه‌ای که آتش از طرف خدا او هدیه رو میخوره، اون نشانه صاحب اون هدیه وصی خداست. خب حابیل سلام الله علیه گوسفند چرون بود، یه میشه درجه یک خوشگلی رو که تو روایت داره حتی دندونای میش هم نگاه کرد. این کارا که الان تو حج میکنن، البته قدیم، حالا که دیگه حاجی گوسفندش هم نمیتونه ببینه به خاطر ازدحام. قدیم چرا؟ میرفت حاجی خودش تو منا گوسفند میخرید، خودش وارسی میکرد، خودش اگه بلد بود میکش، بلد نبود به قصاب میآورد. الان نه، الان اسم میارن، اصلا کسی گوسفند نمیبینه. معنی هم نداره ها، نمیخوام بگم اشکال داره، مشکلات امروز اینجوریه. خود ما هم که حج مشرف شدیم، من خودم هم گوسفندم رو ندیدم، خیلی کار کردم، گفتن نمیشه، اصلا عملی نیست، اصلا قانونی نیست. فقط با تلفن از منا، از اونجا که کشتارگاه بود، به ما که تو چادرای منا بودیم، آقا یه مهدی دانشمند گوسفندت کشته شد، برو تقصیر بکن. میرفتیم موامون رو خلاصه حلق میکردیم و از احرام در میاد این حرفا. حالا هم اینطوره، اما قدیم اینجوری نبود. گوسفندشو گذاشتون. قابیلم کشاورز بود، یه مش گندم نامرغوب گذاشت کجا؟ رو تپه. شما بگید آتش آمد کدوم هدیه رو خورد؟ گوسفند رو. اینجا قابیل حسادت کرد. چشاتون به من، همه تون میدانید حسادت قابیل، اما امشب من میخوام یه چیز دیگه بگم، میخوام یه مطلب دیگه بگم که تا حالا نشنیدید یا دقت بهش نکردید. اگر کسی از من حقیر که خاک کف پای شما هستم بپرسد علت قابیل شدن قابیل چه بود، میگم دو قده سرطانی در قلب او بود که نتیجه این دو قده سرطانی حسد شد، که این حسد سرباز شد، باز شد سر او، چرکه اومد بیرون، قاتل شد، بد ملعون شد. همه حسد را میگوین، اما این دو قد سرطانی که ریشه حسد است رو بهش توجه نمی کنه. یکی از قده های سرطانی حابیل این بود، حب دنیا داشت. چرا؟ برای که بهترین گندم رو میتونست هدیه بکنه به خدا، اما بدترینشو داشت. هر کی حب دنیا تو دلش باشه، اگر این قده سرطانی رو از قلبش خارج نکنه، کارش به قابیل میرسه. لذا امام صادق به این دلیل که میفرماید حب الدنیا رأس و کل و قطیعه، ریشه تمام گناه ها حب دنیاست. این که آدم فکر کنه مال این دنیاست، همینجا میمونه، مال خودشه و همه کاری میکنه. یه خاطره کوچولو بگم برای که خستتون نکنم. چند وقت پیش رفته بودم یک جا دانود بخونم، اصفهان شهر خودم. صبح جمعه ای بود و یکی از محله های اطراف اصفهان، دانود رو خوندیم و این بنده خدا که اومده بود ما رو ببره و بیاره، چون جمعیت زیادی بود مجبور شد ما هم یه ذره دیر رسیدیم، ماشینش رو مثلا خیلی عقبتر بگذاره تا این آقا اومد بیاد. خب طبیعیه ما هم یه چند دقیقه دم در معطل شدیم. که معطل بودیم و هر کی میمد میگفت آقا برسه، میگفتیم نه آقا بنده خدا هست. یه آقای آمد به من گفت که آقا، گفتم بله. گفت من ایزوگام میکنم، تو این محله کار میکنم، خونتون کجاست بیام ایزوگام کنم خونتون؟ من یه کلمه بهش گفتم من مال این محل نیستم. تا گفتم من مال این محل نیستم بدون خدافظی رفت، نگفت ببخشید، نگفت عذر میخوام، نگفت مزاحمت شدم، تا اومد توضیح بده که من متری قد میگیرم، کیا اینقدر متری قد میگیرن، من 100 تومن ارزون. تا اومد اینا رو بگه، تا اومد بگه برای که سرمو درد نیاره خودشم خسته نکنه، گفتم ببخشید من مال این محل، تا گفتم مال این محل نیستم راشو کشید رفت. من رفتم تو فکر. رفیق ما که تو ماشین بود و اینا گفت آقا چرا؟ گفتم خیلی جالب بود، این آقا ایزوگامیه بود، گفت من تو این محله کار میکنم، اومد توضیح بده، تا من گفتم مال این محل نیستم روشو کشید را. خب گفتم چقدر خوبه ها، شیطون وقتی میاد سراغ آدم تحریک کنه آدم رو که تو این دنیا غلطی بکنه، یک کلمه آدم به شیطون بگه ببخشید من مال این محل نیست، ببخشید من چند روزی مهمانم توی دنیا، عذر میخوام، من اینجا دار فانیه، دار بقا او طرفه، اصلا من مال اینجا نیستم، مرغ باغه، ملکوتم نگم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدن، اصلا من مال اینجا نیستم. همین که آدم بگه من مال اینجا نیستم و اینو باور کند که چند روزی مهمان است، نه حب دنیا دارد، نه حسد دارد، نه تکبر دارد، نه منیت دارد، نه غرور دارد، نه با کسی دعوا می کند. چرا؟ چون من مال اینجا، شیطونم عاقله مثل من تو که نیست، تا می فهمه ما مال اینجا نیستیم میگه راشو می کشه میره سراغ اون کسی که مال این محله، یعنی خودشو مال این دنیا می داند. آقای قابیل میگه من مال اینجا هستم، لذا تا مردود شد شیطون مسلاقش گفت یک قده سرطانی حب دنیا، دو عشق به خدا نداشت قابیل. چه آدم وقتی عاشق بشه هیچی رو مال خودش نمیدونه. من میگم چرا کوکولا تو اینجوری زدی؟ میگه او پسندید، چرا این عطر رو زدی؟ او خوشش اومده. چرا این نمیدونم تک بوش رو بوشیدی؟ او گفته بهت میاد. چرا این شلوار رو با این رنگ خریدی؟ میگه او گفته خوش تیپ میشه. عشق عاشقی اینه. وقتی آدم عاشق بشه معشوقش بگه چقدر انگشتر قشنگی داری بده، میگه من جانم رو میدم انگشتر چیه؟ آقای حابیل چون عاشق خدا بود بهترین میشش رو تقدیم کرد، قابیل چون عاشق خدا نبود، حب دنیا هم تو دلش بود، یه مش گندم گذاشت برای هدیه دادن. من یه جا این قصه رو گفتم، یکی پا منبر گفت اصفهانی بوده حاج آقا، گفتم به خدا زمان حابیل و قابیل نه مشهدی بود نه اصفهانی بود. اینا رو نگید تره به خدا. ریشه ببین، آدم باید ذاتش خوب باشه، انسان باید از نظر ریشه ای تربیت بشه. پسر پیغمبر نباش اما مؤدب باش، پسر پیغمبرم باشی ولی ریشه ای درست تربیت نشی میشی قابیل. من همینو میخوام بگم. خب قابیل حسادت کرد، شیطان آمد گفت ای وای باختی، شد وسیع قابیل.
حالا شما رو به خدا ببینید، نشسته فکر میکنه، این فکرها رو شما بگید شیطانی یا الهی. به خودش میگه حالا این بچه های ما بزرگ میشن، این بچه ها میان تفاخر میکنن جلو بچه های من، بچه های قابیل میگن آقاتون چنین بود، آقاتون چنان بود، آقا ما ایجوری بود، شما لیاقت نداشتید وسیع بشید، پس من باید یه جوری این حابیله رو سربنیستش کنم. حالا بلد نیست آدم بکش، حالا مثل من و شما که استاد نبود اون موقع، اولین بارش بود، حالا چی جوری بکش، کی بکشه، چه جوری اینو سربنیست کنه، فقط آرزو داره که این اتفاق بیفته. ولی خب آقای آدم هم هست، مگه میشه تا پیغمبر حجت خدا هست در کنار او غلطی کرد؟ منتظر بود آدمه سفری بره، جایی بره. حضرت آدم خوابید، در عالم رویا بهش گفتن برو مکه کعبه رو تعمیر کن. تا اومد آدم با بچهاش خداحافظی کنه، قابیل گفت خوب شد تو این مدتی که بابا نیست من نقشم را، حالا چجوری نمیدونم که من یه نکته بهتون بگم، تمام جنایات، اکثر جنایات زمانی اتفاق میفته که حجت خدا بگید غایبه. الان هم همینطوره، تمام جنایات نه، اکثر جنایات مال اون موقعی که حجت خدا نیستش. شما عالم آخر زمان خودمون رو نگاه کن، آدم رفت، بعضی میگن 40 روز طول کشید، حالا قابیل نمیدونه، شیطان اومد سراغش گفت به بهانه این که بریم چرا بریم بگردیم، بریم یه مقداری از شهر بریم بیرون، یه چیزی مثلا گشتی گذاری، داداشه رو بر یک نهار مفصلی بهش داد. خب آدم وقتی غذا خورد، نهار خورد، به قول یکی از همشهریای ما میگفت انسان معده‌اش که پر میشه چه تیر بخوره، چه شکمش پر بشه، هر دو صورت آدم میفته دیگه. وقتی پر شد معده، پرده کرکرای چشم میاد پایین، یه خواب عمیقی رفت. حالا آدم نیست، حابیلم خوابه، نمیدونه چه کنه. شیطان اومد گفت یه تخت سنگ بردار بکوب تو سرش. اینو بشر بلد نبود، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. تو ذات بشر دروغ گفتن نبود، تو ذات بشر تهمت زدن نبود، تو ذات بشر تخریب نبود، آدم کشی نبود. حابیل مست خواب بود، قابیل تخت سنگ برداشت، اینقدر زد تو سر برادر، سر 4 تیکه شد، حابیل شهید شد. حالا چه خاکی به سرش کنه، این جنازه رو چه کنه؟ اینجا میخوام یه نکته بهتون بگم، چون همتون قلم به دست هستید حیف نگم، چون همتون یادداشت میکنید، بله حیف این مطالب رو من نگم. آقا 18 تا اسم گناه داره، یکیش ذنب، ذنب به معنی دمه، دم. چرا؟ چون هیچ گناهی به خودش خط نمیشه، هر گناهی به گناه بعدی وصل میشه. اللهم اغفر لی الذنوب التي، شما یه دروغ میگی بن اینکه لونره مجبوری 10 تا دیگه دروغ بگی، 100 تا دیگه داستان سرهم کنی که این دروغه رو فاشش نکنی. ببین یک لحظه حب دنیا گرفتش حسادت، یک لحظه حسادت نتونست درست کنه نقشه کشی، یک لحظه نقشه کشی نتونست دفن کنه تو سینش، بیرون بریزه نقشه قتل، حالا کشته نمیدونه چه کنه. خدا 2 تا کلاغ رو فرستاد، اونا که امروز جز اول قرآنشون رو خوندن این قصه رو خوندن، این کلاغ با اون کلاغ دعوا کرد، نوک زده، اون یکی کشته شد، اینم داره نگاه میکنه هاج و واج چه کند. بشر رو خدا عقلش داده، قوه در راکبش داده، مثل حیوانات نیست، حیوانات هم البته این قصه رو دارن اما نه به اندازه انسان، حیوانات هم به اندازه خودش شعور دارن، دیدین کلاغه یکیشون گشته شد، او یکی اومد با نوکش یه قبری درست کرد، یه چاله ای حفر کرد، اون جنازه رو لاشش رو گرفت انداخت او چاله، خاکا رو ریخ روش، یاد گرفت. شیطان هم گفت ببین اینجوری داداشتو دفن کن. قبری درست کرد، خاکا رو ریخ روی جنازه برادر، برگشت خونه. چند روز بعد آدم آمد. آدم دلشوره دارد، نمیتونه جلو اشکاشو بگیره، نمیتونه جلو نالهاشو بگیره، به دلش افتاده یه اتفاق بدی افتاده. دیدی به قول خودتون میگید حس ششم، انگار یه جوری شده. حالا من اسم اینو حس ششم نمیگذارم. الهامی به حضرت آدم شد، آمد در خانه ی هابیل، دید نیست، آمد در خانه ی قابیل، اتگر گوش کنید، گفت داداشت کجاست؟ اخماشو کرد تو هم، گفت مگه دست من سفردی؟ به من چه که گفت؟ مگه بچه هست؟ صدا تو در مقابل پدرت بلند کنی، راهی رو داری طی می‌کنی که قابیل طی کرد. گفت یه سوال ازت میکنم، درست جواب بده، داداشت کجاست؟ گفت چه میدونم کجاست، برو بگرد ببین کجاست. ندا آمد مچشو بگیر، بگو میبری اونجا که جنایت کردی یا ببرمت. به امر خدا آمدن سر قبر هابیل، به اشاره آدم خاکارت کنار، جنازه هابیل مهیا شد. تا آدم جنازه هابیل عزیزش رو دید، بعضی ها نوشتن امام صادق اون 40 روز یه ریز گریه می کرد و برای هابیل شهیدش ناله می زد، تا ندا آمد آدم ما به جای هابیل یک پسر دیگری به تو میدیم به نام هبت الله، هدیه ویژه خدا که راه هابیل رو ادامه بدهد. جناب قابیلم به خاطر جرمی که مرتکب شد دچار مرضی شد و مرد و ملعون الالعبد شد. بقیه تاریخ رو دیگه نمیگم، همینجا توقف میکنم. 4 سال از قابیل. آقای قابیل چه شد قاتل شدی؟ رفیق فاسد؟ کدوم رفیق فاسد؟ محیط فاسد؟ کدوم محیط فاسد؟ پست مقام؟ کدوم پست و مقام؟ تمام این جنایات به خاطر این بود که تو مواظب امیال نفسانیت و هوای نفسانیت. از امشب به بعد رفقا، من دیگه خیلی مزاحمتون نمیشم، چون فردا شب باز میخوام انشالله رفقای دیگه مونم بیان. هر شب سعیم اینه یه تیکه از تاریخ بگم مفصل، خیلی بحث هست بشنوید. خدا میداند من خودم تا رو این قصه کار نگرده بودم، گاهی بعضی از بهانه‌هایی که تو سینه خودم بود بیرو درواسی میگفتم. روز قیامت این بهانه رو هر کی بیاره خدا قبول میکنه، اما با مطالعه این مطالب دیدم نه، هیچ بهانه‌ای رو روز قیامت خدا قبول. از امشب به بعد هر کس هر جا رفتید گفت، هر کسی گفت امان است محیط فاسد، بگو بله محیط فاسد اثر دارد، اما به یک شرط، به شرطی که خود انسانم بخواد. وقتی یه چماق بزرگی خدا علم کرده با این آیه که لیس للانسان الا ما سعى. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیتم و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی
لزیارتكم السلام على حسین. بهتر از اینم میتونی بگی یا و الان یکی از دلایلی که بین اطفال امام حسین حرم رقیه خاتون جلوه‌گری کرده اینه. خوب گوش بده تا هم راه رو پیدا کنی هم خوب گریه کنی ها. خوب دقت کنید و بعد ناله بزنید. اکثر بچه‌های ابی عبدالله در سوریه و شام دفنن، اما تو سوریه و شام دو تا حرم خیلی جلوه داره. یکی حرم عمه سادات زینب، یکی حرم 3 ساله حسین رقیه. چرا اینجوریه؟ من جواب ای که چرا بین بچه‌های امام حسین قبر رقیه و حرمش اینقدر جلوت داره میگم. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار ما رو، میفرمود رقیه خاتون هر چی داره از انتظار داره، هر کی انتظار حجت خدا رو بکشه، هر کی چشمش به در باشه امام زمانش بیاد، خدا جلوتش میده. هیچی آرومش نمی کرد، آب بهش میدادن میگو من بابام حسینو میخوام، نون بهش میدادن میگو من بابام حسینو میخوام. حتی من میخوام یه جمله دیگه بگم ببینم با دلاتون چه میکنه. وقتی سر بریده رو وارد خرابه کردن، این سر بریده رو همه بچه ها دیدن، همه بچه ها سر رو به سینه چسبانیدن، اما فقط اون کسی که وقتی سر بریده رو دید جان داد رقیه خاتون بوده. مریض دارا کجا نشستن؟ کربلایی ها کجا نشستن؟ یه وقت صدا زد عمه بیا، گم شده پیدا شده، کنج خرابه شب یلدا شده. سید منو ببخشه آروم میگم، پدر فدای سر نورانیه. روزه دارم میخونم ها. سنگ جفا که زد به پیشانیه، یه نگاهی به لبای باباش کرد، یا در گوشاتو بگیر یا بلند گریه کنا، یه نگاه به لبای باباش کرد گفت بابا چرا لبات پاره شده، بابا چرا لبات خونی شده، بابا چرا دندوناتو شکستن. بس که دویدم عقب قافله، پای من از ره شده بر آبله. یه وقت دیدن دیگه صدای روز خون نمیاد، وقتی زینب نگاه کردن دیدن سر یه طرف رقیه یه طرف. حسین آرامت
دست بیاد بالا،
حسین رو
بلدی که بگی،
حسین
به به همه همه با هم بگن
حسین نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الرقية عليها السلام يا الله.